أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که آیا به موت مجتهد، کسی که از طرف مجتهد برای تولیت و قیمومت امور مربوط به ایتام، وقف، قیب و قصر منصوب شده، آیا تولیت و قیمومت او باطل می شود یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا منصوب بعد از موت مجتهد منعزل می شود یا خیر؟ عرض کردیم کسانی که قائل به انعزال منصوب هستند، که مشهور متأخرین هم همین نظر رو دارند، علیکم السلام، ادله اقامه کردند. دلیل اول رو دیروز عرض کردیم و اشکالش رو هم بیان کردیم. اون دلیل رو مرحوم آقای خویی فرموده بودن و دلیل دیگری هم حالا ایشون ذکر کردن که اون دلیل رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. لکن در ادامه دلیل اول، مرحوم آقای خویی به دو احتمال اشاره کردن که این دو احتمال به نظر ایشون مردوده. دلیل اول ایشون این بود که اساساً قرار دادن متولی و قیم با توجه به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه از سنخ توکیله که با موت موکل وکالت از بین میره. لذا اگر مجتهد از دنیا برود، ولایت و قیمومت او باطل میشه، همطور که وکالت از بین میره. ایشون میفرماید ممکنه کسی ادعا بکنه که ما کاری نداریم ولایت مطلقه برای فقیه ثابت هست یا نیست، اصلا فرض رو میگذاریم بر این که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست. باز هم جعل قیمومت و ولایت از ناحیه فقیه ممکنه، چون حرف مرحوم آقای خویی این بود که اگر ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نباشه، اساساً فقیه و مجتهد تمکن از نسب ولی و قیم نداره، و اگر مجتهدی این کار رو بکنه، در واقع داره توکیل میکنه و حق نداره کسی رو نسب کنه برای ولایت و قیمومت. اینجا این مدعی میگه اصلا جعل قیمومت و ولایت از ناحیه فقیه نه برای ولایت مطلقه اوست که شما اشکال بکنید، بلکه از این جهت است که اعطاء این مناصب از وظایف قضاته. یعنی مجتهد بما انه قاضی میتواند جعل قیمومت و ولایت کنه، لذا حتی اگر ولایت مطلقه فقیه هم ثابت نباشد، باز مشکلی در نسب نیست. بنابراین فقیه از این حیث متمکن از نسب ولی و قیم. این یه ادعا و یک احتمال. ادعای دیگر این که اصلا ممکنه ما بگیم جعل قیم و ولی از طرف حاکم با ربطی به ولایت فقیه نداره، بلکه این همانند جعل این امور از ناحیه خداست. یعنی گویا خود خدا داره اینها رو نصب میکنه. یا فوقش این است که منصب از ناحیه خداست و حاکم واسطه در ثبوته. یعنی حاکم کاره ای نیست که با موت حاکم ولایت این شخص معدوم بشه، منعدم بشه. این دو ادعا رو مرحوم آقای خویی نقل میکنن. آدرسش هم همونیست که عرض کردیم، جلد یک از تنقیح، جلد یک صفحه 321. بعد ایشون خودش این دو ادعا رو رد میکنه و میفرماید هر دو ادعا مردوده، چون ادعای بدون دلیله. علیکم السلام. میگه چون ادعای بدون دلیله، این ما نمیتونیم این دو ادعا رو بپذیریم، چون بحث ما در این نیست که آیا فقیه امکان نصب داره یا نه. یعنی بحث ما و مشکلی که اینجا مطرح کردیم، مشکل به حسب مقام ثبوت نیست. ما محظورمون به حسب مقام اثباته. یعنی دلیل نداریم برای این که فقیه چنین ولایتی داره. لذا این دو احتمال رو همیشون رد میکنه. خب با توجه به اون چه که ما در بررسی دلیل اول گفتیم، دیگه وجهی هم برای این فرمایش مرحوم آقای خویی نیست. دیگه اعاده نمی کنیم، چون تفصیلا در دلیل اول این مسئله رو رسیدگی کردیم. حالا این یه نکته ای بود که در ادامه دلیل اول مناسب بود تردش. اما دلیل دوم، خوب دقت کنید، دلیل دوم بر این که منصوب از طرف مجتهد یا کسی که تعیین شده برای قیمومت و ولایت، به موت مجتهد منعزل میشه. دلیل دوم اینه، ایشون میگه اگر ما حتی ولایت مطلقه را برای فقیه بپذیریم در عصر غیبت، باز هم به موت مجتهد تولیت و قیمومتی که فقیه برای قیم و ولی جعل کرده از بین میره. دلیل اول اساسش این بود که اصلا ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست، لذا اصلا او تمکن از نصب نداره. اگر هم کسی رو قرار میده صرفا به عنوان وکیله، خب وکیل هم با موت موکل منعزل میشه. اینجا ایشون میفرماید ما اصلا فرض میکنیم ولایت مطلقه برای فقیه ثابت، باز هم چاره ای نیست جز قول به انعزال منصوب به موت مجتهد. یعنی مجتهد که از دنیا رفت، این شخص منصوب به عنوان قیم و ولی هم منعزل میشه. یعنی فرض اینه که فقیه متمکن از نصب هست، چون ولایت مطلقه رو پذیرفته. پس اشکالی در تمکن از نصب نیست، میتونه نصب کنه. علیه، اما به موت مجتهد این منعزله. حالا چرا؟ میگن قدر متیقن از ثبوت ولایت برای قیم و ولی آنجایی که مجتهد در حیات قید حیات باشه، این قدر متیقن، یعنی مجتهد ولایت بر نفس داشته، نفس کرده، لذا این ولایت برای این شخص قیم و ولی قطعاً تا زمانی که مجتهد زنده است ثابت. اما وقتی مجتهد از دنیا رفت، دیگه ولایت قیم و ولی، ولایت اون شخص منسوب از طرف مجتهد مشکوک و ثبوته. یعنی ما واقعا نمیدونیم آیا این ولایت بعد از حیات مجتهد هم باقیه یا نه، اینی که قرار داده شده به عنوان قیم و ولی هنوزم قیمومت و تولیت دارد یا ندارد، ما شک داریم. خب چگونه میتوانیم این ولایت مشکوک و ثبوت را درست کنیم، ثبوتش برای ما محرز بشه؟ میگن این یا از راه اطلاق یا از راه استثناء. یعنی باید یه دلیل مطلقی باشه که اطلاقش شامل فرض ولایت قیم بعد از موت مجتهد هم بشه، و ما چنین اطلاقی نداریم. ما دلیلی که مطلق باشه تا برای اثبات ولایت قیم و ولی بعد از موت مجتهد به اون تمسک بکنیم در کار نیست. پس هنوز این ولایت برای ما مشکوک و ثبوت، دلیلی هم که نداریم. اصل اقتضای عدم ولایت میکنه، چون اصل اینه هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت نداره. بله اگر این ولایت از یه ناحیه‌ای مشروع بود، فقیه به اعتبار ولایت مطلقش او رو نص میکرد و دلیل او فرض بعد از موت مجتهد رو هم شامل میشد، خب بحثی نبود. اما فرض اینه این دلیل دیگه اطلاقی نداره. پس مشکوک و ثبوت، این ولایت مشکوک و ثبوته، شک داریم این ولایت ثابت یا نه. اصل عدم ولایت. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به موت مجتهد اون منصوب از ولایت منحضر میشه. استثاب هم جریان نداره، یعنی ما نمیتونیم بریم سراغ اصل عملی بگیم خب حالا که دلیل لفظی نداریم، دلیل مطلقی نداریم که ولایت را در فرض بعد از موت اثبات کنیم، تمسک به استصحاب میکنیم. با استصحاب بقای ولایت رو ثابت کنیم، بگیم در زمان حیات مجتهد ولایت داشت، الان شک میکنیم ولایت داره یا نداره، استصحاب بقای ولایت میکنیم، لذا الان ولایت او ثابته، ولایت این قیم ثابته. نمیتونیم این استصحاب کنیم. چرا؟ بیروز عرض کردن ایشون دو تا اشکال به این استصحاب داره. چیه؟ یکی این که استصحاب در شبهات حکمی جریان نداره اصلا. دوم این که در استصحاب بقای موضوع لازمه و در این فرض بقای موضوع برای ما محرز نیست. هر دو اشکال رو ما حالا بعد توضیح خواهیم داد. هر دو اشکال رو دیروز ما عرض کردیم. آخرین نکته‌ای که در دلیل دوم مرحوم آقای خویی بیان می‌کنند اینه که بالاخره ما هر چه جستجو میکنیم میبینیم چیزی که بتوان به استناد او ولایت را برای قیم و ولی ثابت کرد نیست. نه اطلاقی وجود داره، نه استصحابی وجود داره. لذا نتیجه این است که منصوب با موت مجتهد از ولایت و قیمومت منعزل میشه. این دلیل دومی شد. اینم جلد یک، تنقیق جلد یک، صفحه 322. بله. بله. مرحوم آقای آخون میگفت تغییر می. ما اینو دیروز جواب دادیم، الان هم عرض میکنم دوباره. یعنی استصحاب ما نپذیرفتیم که این دلیل رو حالا باید بررسی کنیم آیا این دلیل درسته یا نه. به نظر ما این دلیل مردوده. خوب دقت کنید، اساس استدلال ایشون در اخذ به قدر متیقن استواره. ایشون فرمود ولایت برای قیم و ولی تا زمانی که مجتهد زنده است یقینی است، اما مجتهد که از دنیا میره این برای ما مشکوکه. قدر متیقن از ثبوت ولایت مربوط به زمانی است که مجتهد زنده. خب نه اطلاقی وجود داره تا با اخذ به اطلاق ولایت منصوب را بعد از موت مجتهد ثابت کنیم، و نه استصحابی. نتیجه گرفتن مقتضای اصل عدم ولایت برای قیم. عرض ما اینه اینجا اصلا جای اخذ به قدر متیقن نیست. آخه اخذ به قدر متیقن در جاییست که دلیل ما یک دلیل لبی باشه، اون وقت انسان اخذ به قدر متیقن کنه. مثلا اجماع یا عقل بر مطلبی قائم شده باشه. اما اینجا فرض ایشون این بود که ولایت مطلقه برای فقیه ثابته، چون اصل دلیل دوم با این فرض بیان شد که ولایت مطلقه به واسطه ادله برای فقیه ثابته. اگر عدل ولایت مطلق را برای فقیه ثابت کرد، یکی از عدله عدله لفظی است. همون عدله لفظی اطلاق داره و میشه به اطلاقش اخذ کرد. عبارت مرحوم آقای خویی رو دقت کنید. ببینید ایشون میفرماید لم یدلنا ای دلیل، لم يدلنا أي دليل على أن للمجتهد نسب القيم أم المتولي. ما هیچ دلیلی نداریم که مجتهد تمکن از نسب قیم و ولی داشته باشه. اللهم إلا بناء على ثبوت الولاية المطلقة له في أثر الغيبة، مگر بنابر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه در عصر غیبه. خب این عبارت ظهور در این داره که بنابر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه ما دلیل بر تمکن کنه مجتهد از نسب قیم و ولی داری. خب همون دلیلی که اثبات تمکن مجتهد برای نسب ولی و قیم میکنه، ایشون صریحا اعتراف کرده ما این دلیل رو داریم، همون دلیل ما به اطلاق شخص میکنیم. اگر فرض عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه بود، خب جای این اشکال بود از باب قدر متیقن فوقش در عصر در زمان حیات ما میگفتیم ولایت داره، اما بعدش نه. اما وقتی ایشون فرض میکنه ولایت مطلق برای فقیه به ادله ثابته و این ادله اثبات میکند که فقیه حق نسب ولی و قیم را داره، خب اگر ادله‌ای برای اثبات تمکن فقیه از نسب قیم و ولی هست، ما به اطلاق همون ادله میتونیم اخذ کنیم. ما ایشون چطور ادعا میکنه اینجا اطلاق وجود نداره؟ حداقل بعضی از ادله ولایت مطلقه فقیه ادله لفظیه است. بعضی از روایات که اگر این مسئله ازش استفاده شد، یعنی اون روایات در مقام بیان این جهت بود که فقیه میتونه ولی و قیم نسب کنه، خب اطلاق هم داره دیگه، ما به اطلاقش اخذ میکنیم. لذا اون که ایشون میفرماید ما اینجا اطلاقی نداریم تا بهش اخذ بکنیم، محل اشکال. با اطلاق میتونیم ثبوت ولایت را برای قیم و ولی بعد از موت مجتهد ثابت کنیم. مسئله هم که ایشون درباره استصحاب گفتن این هم محدوشه. ما دیروز در جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه عرض کردیم یکی از ادله عدم انعزال چی بود؟ آخرین دلیل استصحاب بود. یکی از ادله‌ای که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات عدم انعزال منسوب به موت مجتهد استصحاب بقای ولایت بود. ما همین دو اشکال مرحوم آقای خویی رو اونجا ذکر کردیم و هر دو رو جواب دادیم. اولا گفتیم اصل مبنای ایشون محدوشه، اینکه ایشون فرمودن استصحاب در شبهات حکمیه جریان نداره، نه خیر، استصحاب در شبهات حکمیه هم جریان داره. اشکال دوم ایشون هم که این بود این استصحاب جاری نیست چون موضوع باقی نیست، هرکد این موضوع باقیه چون موضوع عبارت است از شخص منسوب قیم و این باقیست. اون که عرض به حضور شما احتمال داده بشه ولایت به واسطه جائل قاضی باشه، این احتمال گفتیم هیچ تغییری در موضوع ایجاد نمی‌کنه. اینو تفصیلا دیروز عرض کردیم. حالا ای حال دلیل دوم مرحوم آقای خویی مبنی بر انعزال منسوب تمام نیست. یه دلیل سومی هم اینجا وجود داره که باز این هم در کلمات مرحوم آقای خویی آمده، گرچه اینا به صورت ادله مستقلی ذکر نشده اما قابل این هست به عنوان دلیل مستقلی بیان بشه، و اون هم این است که ما به هیچ وجه این ادعا را که سیره مستمره بین عقلا و متشرعه مبنی بر بقای ولایت، بقای ولایت شخص منصوب از طرف قاضی ادعا شده، این به نظر ما مردوده. این در واقع به یه نوعی پاسخ به بعضی از ادله قائلین به انعزاله، قائلین به عدم انعزاله. اگه خاطرتون باشه یکی از ادله‌ای که ما ذکر کردیم سیره عقلائیه بود، یکی هم سیره مسلمین، معصومین و مسلمین در عصر حضور. اونجا که اینجا الان مرحوم آقای خویی دارن میفرماید به یه نوعی میتونه پاسخ به اون یا اشکال به اون ادله باشه. اصل حرف ایشون اینه که بعضی ها ادعا میکنن اون سیره، اون سیره بر اینه که این مناسب، یعنی فعلیت و قیمومت امور مربوط به وقت و یب و قصر و امثال اینها، اونایی که به هر حال هیچ سرپرستی ندارن ولی دی ندارن، اونها از ناحیه قضات به دیگران اعطا میشه. این هم در بین عقلا جریان داره. معمولا قضات بالاخره نسبت حالا قضات یا حالا دولت نسبت به کسانی که هیچ ولیی ندارن به قیمومت و ولایتی را ایجاد میکنه، جعل میکنه، کسی رو به این عنوان قرار میده یا یک نهادی رو به این عنوان قرار میده. خب ما وقتی به سیره مراجعه میکنیم میبینیم بعد از موت قضات، کسانی که اهلیت اعطاء این مناصب رو دارن، بعد از موت اونها ولایت و قیمومت منصوبین از قبل قضات باقی است، از بین نمیره. یعنی حتی بعد از موت قاضی جائل یا کسی که جعل ولایت و قیمومت میکنه، در این حال این اشخاص به عنوان ولی و قیم باقی میمانه. ایشون مفرمان این حرف صحیح نیست، برای این که قدر مطیعت کنه از سیره باز همون حال حیات قاضی و جائله، یعنی اونی که برای ما محرزه اینه، سیره بر این است که اگر یک قاضی یا کسی که اهلیت اعطاء این مناصب رو دارد کسی رو به عنوان قیم و ولی نصب کنه، این ولایت و سرپرستی تا زمانی که ناصب زنده است اعتبار داره. به محض موت ناصب و جائل، حالا قاضی یا غیر قاضی، این ولایت باطل میشه. اون با زائده بر این برامون ثابت نیست که قضات مثلا کسی را برای این امور نصب کنن و این الی الابد باقی بمانه. قدر متیقن در سیره ثبوت ولایت برای قیم و ولی در زمان حیات ناصب. خب اینم به یه معنا میتونه مثلا دلیل یا رد دلیل قائلین به عدم انعزال باشه که اگر اونو رد کنه خب میخواد بگه پس نتیجهش اینه که منصوب چی میشه؟ منعزل میشه. این دلیل هم به نظر ما محل اشکاله. ببینید ایشون در واقع نسبت به سیره اشکال کبروی ندارن، اشکال صغروی دارن، یعنی قبول دارن که چنین سیره‌ای اگر باشه و شارع رد نکرده باشه اعتبار داره، لیکن میگن این سیره اصلش برای ما محرز نیست که در بین عقلا یا متشرعه این چنین باشد که منصوبین بعد از موت ناسبین و قضات باقی بمانند. عرض ما این است که عرض به حضور شما قطعا این سیره وجود داره، کما اینکه ما در دلیل چهارم و پنجم قول به انعزال عرض کردیم، عدم انعزال بله عرض کردیم، این سیره قطعا هست هم در بین عقلا هم در سابق ایام. همین الان شما مراجعه کنید ببینید در بین عقلا واقعا اگر یک کسی به عنوان عرض به حضور شما ولی یا قیم منصوب بشه، به عنوان حاکم و والی منصوب بشه به موت حاکم، آیا این ولایت منعزل میشه از بین میره؟ نه، در بین متشرع هم همینطور بوده. یعنی کسانی که افرادی رو نصب میکنن برای این امور بعد از موتشون ما وقتی میبینیم همه اونها باقی موندن در تولیت و قیمومت و هیچ کس هم در تولیت و قیمومت اونها خدشه نکرد. اگر هم ما این رو از به اصطلاح اموری که منصوب به قضاوته فقط بدانیم، یعنی اعطاء این مناسب رو حق قاضی بدانیم، باز هم سیره همینطوره، در بین متشرعه در بین عقلا قضاوت که نصب می کنن کسی را برای سرپرستی و تولیت و قیمومه بعد از موت اونها، اینها باقیست. عرض کردم چون اون اصل ولایت یه امر اعتباریه، تفصیلا عرض کردیم جعل ولایت یه امر اعتباریه، این اعتبار به موت معتبر از بین نمیره الا اینکه اعتبار جدیدی جایگزینش بشه. نتیجه کلی بحث این شد که حق با امام و مرحوم امام رحمت الله علیه و مرحوم سیده، یعنی در مسئله 15 هم نظر ما هم مطابق با فرمایش مرحوم امام و سید رحمت الله علیه که با موت مجتهد آذن و موکل وکالت و اذن وکیل و معزون باطل میشه و وکیل و معزون به موت مجتهد منعزل میشن، لیکن کسی که از طرف مجتهد نصب میشود برای این امور نه اینکه وکیل باشه، فرق نصب و وکالت رو هم گفتیم، حتی بعد از موت مجتهد دارای قیمومت و تولیت و قیمومت و تولیت او باطل نمیشه. البته امام رحمت الله علیه یک به اصطلاح احتیاط مستحبی در اینجا فرمودن که سید اون رو هم ندارن. ایشون فرموده احتیاط مستحب آن است که از یک مجتهد حی اذن بگیره. خب حالا احتیاط مستحب علایان خوبه، یه احتیاط مستحبی امام فرمودن که این هم به اصطلاح رعایتش مناسب به نظر نیست. اما مسئله 16 مسئله 15 هم چیکار کنیم؟ یعنی بعد از درد نمیشه؟ نه هنوز مونده، بذار ما مسئله 16 رو اقلا متنشو بخونیم. یعنی اینقدر مهمه که ما اینو به حیاتیه. خب حالا من این مسئله 16 رو بخونم. مسئله 16 اذا، من اینو میخونم که با موضوعش به اصطلاح آشنا بشید، مطالعه بفرمایید تا بحثش رو فردا انشاءالله دنبال کنید. اذا عمل عملا من عبادت او عقد او ایقاع على طبق فتوى من يقلده فما تذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة ولا يجب عليه إعادتها وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. امام رحمت الله علیه در مسئله 16 تحریر می‌فرماید اگر مقلد کاری را بر اساس فتوای مجتهدی که از او تقلید می‌کرده انجام داده، مثلا عبادتی کرده یا عقد و ایقاعی واقع ساخته، اون وقت اون مجتهد از دنیا برود و او از مجتهد دیگری تقلید کنه که قائل به بطلان اون عمله، او میتواند بنابر صحت اعمال سابقه بگذاره و لازم نیست اون چرا که انجام داده اعاده کنه. البته از این به بعد نسبت به اعمال بعدی باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کنه. مثلا ببینید کسی عبادتی انجام داده، ظهر جمعه به فتوای مجتهد اول نماز ظهر رو ترک کرده، نماز جمعه خونده، چون فتوای مجتهد اول وجوب تخییری نماز جمعه بود. خب این نماز جمعه خونده و همیشه نماز ظهر رو ترک کرد، لکن الان این مجتهد دوم قائل به حرمت نماز جمعه است، یعنی متعیناً باید نماز ظهر خونده بشه. خب اینجا ایشون می‌فرماید اون اعمال سابقه که طبق فتوای مجتهد قبلی انجام داده صحیح، اما از این به بعد دیگه نمیتواند نماز ظهر بخونه. یا مثلا در مورد یک عقد، عقد نکاح موقت را با یک دختر باکره بدون اذن پدر انجام داده، اون مجتهد قائل بود اذن پدر در دختر رشیده باکره برای نکاح موقت لازم نیست، اما این مجتهد دوم اذن پدر را شرط می‌کند. خب اگر ما قائل بشیم که اعمال سابق صحیح نیست، اون عقد هم چی میشه؟ باطل میشه. یا مثلا ایقاعی رو واقع کرده، طلاقی رو واقع کرده به صیغه فارسی، در حالی که مجتهد اول قائل به شرطیت عربیت در اجرای صیغه نبود، اما این مجتهد دوم قائل به شرطیت صیغه عربی است. خب اینجا چه باید کرد؟ امام می‌فرماید بنا رو بر صحت اعمال سابقه بگذاره و ما از این به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کنیم. مرحوم سید این مطلب رو در مسئله 53 عروه فرمودن. حالا شما مسئله 53 عروه را ملاحظه بفرمایید، حواشی بزرگان رو هم بر این مسئله 53 مطالعه بفرمایید، تا حالا بعد بریم ببینیم اقوالی که در این مسئله وجود داره چند قول، ادله چیه و مقتضای حق در مسئله کدامه. الحمدلله رب العالمین. حالا ما در خدمتی ما بفرمایید.